انگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید موافقت متحد برای مذاکره بر سر تحریم‌های احتمالی علیه تهران به دست آمده است. ناقوس بزرگ شهر نیویورک به یاد قربانیان بمب‌گذاری در متروی مسکو به صدا درآمد. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به بالاترین حد خود در 17 ماه گذشته رسید. ساعت 8 بامداد به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 12 فروردین هستیم. صبح خیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در شهرهای اطراف دریای خزر و شهرهای شمالی استان خراسان هوا بارانی است. آسمان سایر شهرهای کشور صاف با ابرهای پراکنده است. دمای هوای نیمه ابری تهران بین 8 تا 18 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را تا ساعت 8:30 با خبر، گزارش، گفتگو، تازه‌های جهان ورزش تقدیمتان می‌کنیم. گفتگوی نیز خواهیم داشت با یک پناهجوی ایرانی در ترکیه. البته پیش از همه اینها گزیده مهمترین خبرها را از همکارم پارسا شمس می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر. درود بر شما شنوندگان عزیز. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون میگوید 6 قدرت جهانی از جمله چین و روسیه به موافقت کامل رسیدند تا گفتگو بر سر دور 4 تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را آغاز کنند. پس از گفتگوهای تلفنی میان مقامات رسمی کشورهای موسوم به گروه 5 علاوه 1، خانم کلینتون موافقت یاد شده را اعلام کرد. گزارش ها کیست؟ چین که تا پیش از این حاضر نشده بود با تحریم‌ها همراه شود، تمایل نشان داده تا صدور قطعنامه جدید علیه ایران را بررسی کند. ناقوس بزرگ شهر نیویورک با نام ناقوس امید به یاد قربانیان حمله تروریستی در متروی مسکو به صدا درآمد. مقامات رسمی روسیه و چهره‌های دینی و مذهبی در این مراسم که چهارشنبه دیروز در کلیسای سن پل در منهتن برگزار شد حضور داشتند. ناقوس امید که از سوی شهر لندن و پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به نیویورک هدیه شد، برای قربانیان حملات تروریستی در مادرید، لندن و بمبئی هم پیشتر به صدا درآمده است. حملات تروریستی روز دوشنبه این هفته در متروی مسکو که گروه اسلامگرای چچن مسئولیت آن را پذیرفته به کشته شدن 39 تن منتهی شد. روز چهارشنبه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت و به بالاترین حد خود در 17 ماه گذشته رسید. قیمت نفت خام در بازار نیویورک هم حدود 1.40 دلار افزایش داشت. افزایش ارزش یورو هم در برابر دلار افزایش داشت و روز چهارشنبه دیروز هر یورو به ارزش 1.35 دلار رسید. در پایان اجلاس حمایت مالی برای هایتی، کشورهای شرکت کننده تعهد کردند مبلغ 10 میلیارد دلار برای بازسازی این کشور زلزله زده کمک کنند. دبیر کل سازمان ملل بانگیمون در پایان این کنفرانس گفت نمایندگان حدود 100 کشور و سازمان بین‌المللی تعهد کردند برای 2 سال آینده حدود 5 میلیارد دلار به هایتی کمک کنند. به گفته دبیر کل سازمان ملل، شرکت کنندگان در این کنفرانس همچنین تعهد کردند در 3 سال آینده و پس از آن مجموعاً 10 میلیارد دلار برای بازسازی هایتی کمک کنند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل قرار است امروز پنجشنبه در جریان نخستین سفر رسمیش از 5 کشور آسیای میانه دیدار کند. دبیر کل سازمان ملل در نخستین مقصد خود راهی ترکمنستان شده، سپس به قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان خواهد رفت. موضوعاتی چون همکاری منطقه‌ای، خلع سلاح و تلاش برای مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی و همچنین توجه بر توسعه برای مقابله با فقر از اهداف این سفر اعلام شده است.
با سپاس از پارسا شمس، اینک ببینیم در ادامه مجله چه داریم. امید غرب به موافقت چین برای تعیین تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی. نظر یک کارشناس را در مورد اهمیت نقش چین در این تحریم‌ها خواهیم شنید. گفتگویی خواهیم داشت با شیرین عبادی، برنده نوبل صلح 2003، درباره میزان اعدام‌های سال گذشته در ایران. پناهجویان ایرانی خارج از کشور در برابر میکروفون رادیو فردا از شرایط زندگی خود در غربت می‌گویند. در تازه‌های جهان ورزش حبیب روشنزاده درباره بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا و نیز درباره پیروزی تیم بارسلون اسپانیا بر آرسنال لندن و اینتر میلان بر زسکای مسکو در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برای ما خواهد گفت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. چین موافقت کرده است با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد که در گروه 5 به اضافه 1 حضور دارند درباره دور جدید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کند. روز گذشته چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت امیدوار است چهارمین دور تحریم‌ها علیه ایران در چند هفته آینده به تصویب شورای امنیت برسد. جمشید زند.
در حالی که یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه برای بار دوم طی یک هفته اخیر به صورت تلفنی درباره پرونده هسته‌ای ایران مذاکره کردند، گفته میشود چین و روسیه پذیرفتند تا مذاکره درباره قطعنامه تازه علیه ایران را در روزهای آینده شروع کنند. مارک تونر یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید که دیپلمات‌های بلندپایه کشورهای بریتانیا، فرانسه، آمریکا، چین و روسیه به همراه آلمان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه درباره گام بعدی برای افزایش فشار بر ایران برای توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای آن مشورت کردند. مارک تونر تصریح کرده است که مذاکرات روز چهارشنبه در چارچوب فعالیت‌های دیپلماتیک فشرده بر سر مسئله ایران است. هفته گذشته در همین زمینه مذاکرات تلفنی بین اعضای گروه 5 به علاوه 1 برگزار شد و چین پس از ماه‌ها موافقت کرد که به این مذاکرات بپیوندد. یک روز پیش از مذاکرات تلفنی دیپلمات‌های کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرد که خواهان تصویب تحریم‌های سخت‌تری از سوی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در هفته‌های آینده است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه به مذاکرات درباره ایران گفته است این شش قدرت جهانی و به ویژه چین و روسیه روز چهارشنبه توافق کردند تا مذاکرات درباره تحریم‌های تازه علیه ایران را آغاز کنند. این منبع آگاه همچنین اضافه کرده است این توافق در جریان مذاکرات تلفنی نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آمریکا و آلمان با نمایندگان چین و روسیه به دست آمده است و قرار شده است کار تدوین قطعنامه شورای امنیت در چند روز آینده آغاز شود. دیپلمات‌های غربی میگویند چین حاضر به همکاری با دیگر کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران نیست و خواهان سبک‌تر کردن این تحریم‌هاست. پیش از این نیز هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا پس از دیدار با وزیران خارجه گروه 8 گفته بود که در حال حاضر در میان بسیاری از کشورها و از جمله چین شاهد افزایش توجه به پیامدهای یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای هستیم. خانم کلینتون همچنین با ابراز خوشبینی نسبت به اجماع شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران افزوده بود که ایران در 15 ماه گذشته از خود تمایلی برای انجام تعهدهای بین‌المللی‌اش نشان نداده است. چین که از مهمترین شرکای تجاری ایران است، بارها تأکید کرده که برای حل مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی دیپلماسی را بر تحریم ترجیح می‌دهد. گرچه این عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل تاکنون از حق خود برای وتوی قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران استفاده نکرده است. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته است تا فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. ایران با سرپیچی از این خواست برنامه غنی‌سازی خود را توسعه داده است.
جمشید زند گزارش می‌داد. یادآوری می‌کنم که سعید جلیلی مسئول گفتگوهای هسته‌ای و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی برای گفتگو با مقام‌های چینی رهسپاره پکن می‌شود. به گفته خبرگزاری‌های غربی کلید تعیین تحریم‌های تازه علیه تهران در دست مقامات چینی است. سعید جلیلی توسط یک دیپلمات بلندپایه چینی دای بینگ گوو به چین دعوت شده و قرار است در مورد همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقام‌های چینی که تاکنون با مجازات‌های تازه علیه تهران مخالفت می‌کرده‌اند گفتگو کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنان که گفته شد رهسپار چین هست. بنابر گزارش ها در این سفر مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران با مسائل گوناگونی چون راه‌های گسترش همکاری‌های راهبردی دو کشور را مورد گفتگو قرار خواهد داد. به نظر می‌رسد محور اصلی گفتگوهای سعید جلیلی در چین مسئله هسته‌ای ایران و تلاش‌های گروه 5 به اضافه 1 برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران باشد. این پرسشی است که بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل بین‌المللی در میان نهاده است، رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکوی اسکاتلند.
به نظر می‌رسد که این دو باشه، یک سفر قبلی ایشون به مسکو با تاخیر روبرو شد و حالا با توجه به اینکه چین تقریبا تنها کشوری است که تا حدودی از مواضع ایران دفاع میکنه و یا تنها مانعی است که فعلا در مقابل تصویب قطعنامه چهارم ایستاده، ایران سعی میکنه در مقابله با فعالیت‌های دیپلماتیکی که در خط مقابل ایران در حال انجام گرفتن هست به یک حرکت سیاسی دست بزنه. ما بیاد داریم که چند روز قبل در کانادا وزرای خارجه 8 کشور بزرگ جهان دور هم جمع شدن که مسئله تصویب قطعنامه علیه ایران با نظر مشورتی اونها و با نظر مثبت مورد گفتگو قرار گرفت. همینطور در سفری که آقای سرکوزی به آمریکا داشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که با اوباما برگزار کرد باز تاکید بر تصویب قطعنامه تازه علیه ایران مطرح شد و حالا ایران سعی میکنه از راه انجام گفتگوی با چین حمایت چین رو تا حدی در جهت خودش حفظ بکنه. اگر موفق به این کار بشه، چین در طول هفته های اخیر نشون داده که از مواضع سابق خودش فاصله گرفته.
فکر میکنین که چین در رایزنی هایی که جریان داشته و موضعی که اخذ کرده در مخالفت با اعمال تحریم های شدیدتر دنبال چه امتیازات هستش؟
ببینید، چین در حال افزایش ظرفیت اقتصادی است در دنیا و به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی برای خودش جایی باز کرده. این قدرت اقتصادی یقینا نفوذ سیاسی در مجامع بین‌المللی رو هم می‌طلبه و چین حالا می‌خواد با اعمال نفوذ در تحولات منطقه به اون قدرت سیاسی که بقیه قدرت‌های بزرگ در اختیار دارن دست پیدا بکنه. ایستادگی در مقابل نفوذ روبگسترش آمریکا و یا حمایت از قدرت‌های کوچک محلی یکی از زمینه‌هایی است که چین برای دست پیدا کردن به اون موزه بهش متوسل میشه. و در ارتباط با ایران، چین معتقد به متنوع کردن منابع انرژیشه و ایران یکی از کشورهای فروشنده نفت خام به چین هست. از طرفی چین هم به صورت مستقیم و هم به صورت صادرات غیر مستقیم از طریق دبی سالانه در حدود 20 میلیارد دلار کالاهای تجاری و محصولات صنعتی و تولیداتش رو به ایران و بازار ایران سرازیر میکنه و از این لحاظ میخواد که ایران رو به عنوان یک دوست تجاری و یک شریک تجاری حفظ بکنه. بنابراین از این لحاظ هم قصد داره در کنار ایران قرار بگیره، ولی همزمان چین مشتری های بزرگتری در منطقه داره، مثل امارات و مثل عربستان سعودی. اونها موافق سیاست چین به حمایت چین از ایران نیستند و شریک های مهمتر کشورهای منطقه‌ای در آمریکا و اروپا قرار دارند. آمریکا به تنهایی سطح مبادلات تجاریش با چین 10 برابر مبادلات تجاری چین با ایرانه. بنابراین برای چین بسیار با اهمیت تره که ضمن تلاش برای به دست آوردن نفوذ منطقه‌ای که هدف جانبداری از ایران هست، شریک های بزرگترش رو احترام بیشتری به اونها بگذاره و تلاش بیشتری بکنه برای حفظ اونها. بنابراین انتظار میده در آخر کار علارغم تلاشایی که دولت ایران صورت میده، چین در کنار مخالفین برنامه اتمی ایران قرار بگیره. این سابقه رو میتونیم از قرار گرفتن چین در کنار بقیه اعضای سابق شورای امنیت و رأی مثبت دادن به سه قطعنامه سابق مشاهده بکنیم و انتظار داشته باشیم که در تصویب قطعنامه چهارم هم اگرچه چین ممکن است مقاومت‌های نشون بده، ولی در نهایت با بقیه کشورهای عضو شورای امنیت در تصویب قطعنامه تازه علیه ایران با اونها همراه بشه.
با توجه به همین نکاتی که شما اشاره کردین آقای تقی‌زاده، یعنی همراهی چین با سه قطعنامه پیشین شورای امنیت در تحریم ایران، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به چین میتونه با چه امیدی صورت بگیره؟ چه امتیازاتی تهران میتونه به چین بده که بخواد چین رو همچنان مصر نگه داره در مخالفت با تحریم‌های شدیدتر علیه تهران؟
دو اقدامی که ایران در اختیار داره، یکی پیشنهاد خرید اسلحه و ابزار نظامی است از چین که به هر حال این کار در گذشته هم صورت گرفته و با گذاری امتیازات بیشتر در زمینه اکتشاف و استفاده از منابع نفت و گاز ایران، چین داره به این موضوع فکر میکنه که بخشی از منابع تامین انرژیش رو متنوع بکنه و در کل یک توافق عمومی هم با ایران برای حدود 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در منابع نفت و گاز ایران انجام داده. ولی البته این توافق ها به علت یکی تحریم های خارجی و یکی محدودیت مدیریت فنی چین به نتیجه قابلی نرسیده و ایران به هر حال در سفر اخیر میخواد که این امتیازات رو در صورت امکان افزایش بده و از راه ایجاد تامین خاطر نزد چین و دادن قول صدور نفت بیشتر و یا امکان فروش گاز ایران به چین این کشور رو به جلب حمایت بیشتر با ایران ترغیب بکنه. در طول ماهای اخیر میزان خرید نفت خام چین از ایران کاهش پیدا کرده و یکی از دلایل نگرانی تازه ایران هست، برای اینکه چین بزرگترین مشتری نفت خام ایران در منطقه به شمار میره و اگر چین به تدریج از خرید نفت خام از ایران کم بکنه، اون چیزی که نگرانی عمده ایران هست یعنی اعمال تحریم نفتی حتی بدون مصوبه شورای امنیت هم ممکن است عواقبش دامن دولت ایران رو بگیره.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین المللی در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا. ساعت 8:15 است. در اینجا به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌های شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
از ایران زنگ میزنم، میخواستم سال نو رو به همه ایرانی ها تبریک بگم، همچنین به خانواده همه زندانی سیاسی، علل خصوص خانواده آقای زیدآبادی، و براشون تو این سال صبر و استقامت رو آرزومندم. با تشکر.
خواستم در مورد این آرزوهای نوروزی، آرزوی من سرفرازی ملت ایران به امید آزادی جنبش سبز، آزادی کلی زندانیان سیاسی، رهایی خانواده‌هاشون از ذلت و خواری و الان سختی. برنامه‌تون هم خیلی عالی شد. متشکرم از زحمات بی‌دریغتون. قربان شما. خدایی.
آرزوی من برای سال 89 تحقق تمام اون شعارهای سبزی است که در خیابانهای ایران سر دادیم، که خلاصه اون شعارها اینه: برچیده شدن بساط مستبدان، برقراری عدالت و دموکراسی در ایران و رونق اقتصادی و فرهنگی کشورمون ایران. سال نو به همه ایرانیان آزادی خواه مبارک و خجسته باد.
با عرض سلام خدمت کارگان رادیو فردا، من میخوام عید نوروز رو به همه نابینایان ایران تبریک و تهنیه برسونم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202112141.
سازمان عفو بین الملل در گزارش اخیر خود شمار اعدام شدگان در ایران در سال 2009 میلادی را 388 نفر اعلام کرده است. عفو بین الملل در فهرست خود در پیوند با کثرت اعدام ها ایران را در رتبه دوم جهانی قرار می دهد، حالان که شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا می گوید ایران به نسبت جمعیت خود، چه در اعدام بزرگسالان و چه در اعدام نوجوانانی که زیر 18 سال مرتکب جرم شدند، رکورددار جهان است.
طبق گزارش های ایران بیشترین درصد سرانه اعدام رو در جهان داره و دومین کشور از جهت تعداد اعدام بعد از چینه، و متاسفانه در مورد اعدام افرادی که در سنین کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده اند ایران رتبه اول رو داره و بعد از ایران عربستان در رتبه دوم قرار داره و اینها کارنامه خوبی برای جمهوری اسلامی ایران نیست.
خانم عبادی، در حالی که جهان به گزارش سازمان عفو بین الملل در تکاپوی این هست که مجازات اعدام رو لغو بکنه، شما تصور میکنید در ایران آیا جایی مرجعیش باشه که بتونه در اجرای چنین هدفی فعال باشه؟
اگر منظور مردم و نهادهای مردمی هستند، باید بگویم که بله، تعداد بسیاری از حقوقدانان ما، فعالین حقوق بشر، فعالین جامعه مدنی با اعدام مخالف هستند، که من در اینجا یادآوری میکنم یکی از این افراد آقای عماد الدین باقیه که متاسفانه الان در زندان به سر میبره. این برای چندمین بار است که بیگناه به زندان افتاده، اینطور که خانمش اظهار می‌داشتند در وضعیت جسمی مناسبی هم نیستند. غیر از آقای باقی، گروه‌های متعدد بسیاری برای این مسئله فعالیت می‌کنند، از جمله کانون مدافعان حقوق بشر و سایر افرادی که نام بردن اونها باعث اطاله کلام میشه. اما در زمینه قوه قضاییه و افراد در قدرت بایستی بگن که متاسفانه چنین تفکری وجود نداره و اونها موافق اعدام هستند. هرچند که بعضن گاهی از اوقات ممکنه که به صورت شفاهی و زبانی اعلام بکنن که موافق نیستند، ولیکن من این گفتار رو صادقانه نمیپندارم، زیرا که اگر این چنین بود قانون رو عوض میکردن.
خانم بوادی، از سوی دیگه سازمان عفو بین الملل به صدور و اجرای احکامی بر پایه اقرارهای به زور شکنجه گرفته شده و یا شرکت در تظاهرات به ویژه به اجرای حکم اعدام دلارا دارابی اشاره میکنه که با وجود دستور رئیس قوه قضاییه برای توقف اجرای حکم به اجرا گذاشته شد. آیا نهادی دولتی، مرجعی دولتی وجود داره؟ چه کسی باید به این رسیدگی کنه؟ شما به عنوان یک مدافع حقوق بشر و همچنین یک حقوقدان دیدگاهتون چی هست؟
میبایستی بگم که خود قوه قضاییه نهادهای نظارتی داره که به این مسئله بایستی رسیدگی کنه. از اون مجلس شورای اسلامی حق نظارت داره و از همه مهمتر، اگر آزادی بیان در کشور ما بود، رسانه ها مهمترین وسیله اعمال نظارت مردمی در هر کشور هستند. و در این حال من این رو بگویم، در چندین مورد دیده شده که رئیس قوه قضاییه بخشنامه کرده یا یک حرفی رو زده ولیکن قضات اون رو عمل نکردند. در اینجا من صداقت عمل نمی بینم، فقط یک حرفی زده می شود، در نشریات دولتی نوشته می شود و بعد سر صدا می خوابد و موقع بحث در مجامع بین المللی و سازمان ملل این رو عنوان می کنند که رئیس قوه قضاییه مخالف بود، ولیکن قاضی گوش نکرد. قاضی گوش نکرد یعنی چی؟ آیا تخلف کرده؟ پس چرا به تخلفش رسیدگی نمی کنید؟ اگر قانون رو اجرا کرده، پس چرا رئیس قوه قضاییه یک حرف خلاف قانون می زنه؟ اگر معتقدید که این شیوه و روش درست نیست، چرا قانون رو اصلاح نمی کنید؟
شیرین عبادی در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا درباره کثرت اعدام‌ها در ایران می گفت. ساعت 8:21 است. آپارتمانی کوچک در طبقه پنجم ساختمانی بدون آسانسور در نوشهیر، شهری کوچک در مرکز ترکیه، تنها پناهگاه جواد مقیمی، عکاس خبرگزاری فارس است که ماه‌هاست تقاضای پناهندگی خود را در دفتر امور پناهندگان سازمان ملل در ترکیه ثبت کرده است. جواد مقیمی چون دیگر روزنامه‌نگاران ایرانی گناهی نداشته جز مستند کردن آنچه در اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در خیابان‌های تهران گذشت و همین گناه بود که سبب شد او نیز ترک ایران را به ماندن و زندان رفتن و محاکمه شدن ترجیح دهد. در شرایطی که ایران به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز به بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان تبدیل شده، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران ایرانی جلای وطن کردند و در شرایطی نابسامان در انتظارند تا کمیساریای عالی پناهندگان در مورد سرنوشت آنها تصمیم بگیرد. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در سفرش به نوشهیر با جواد مقیمی گفتگو کرده است.
به نظر میرسه که نسبت به بقیه پناهنده هایی که در این چند روز من دیدم وضعیت بدی نداری. آشپزخونه‌ای که داری حداقل این که کابینت داره. چطور شد که این خونه رو پیدا کردی؟
من قبل از اینکه بیام این خونه رو انتخاب کنم، یک خانومی بهایی اینجا زندگی میکرد. از شانس من بین بچه پناهندهی که تو این شهر زندگی میکنم میگن این خونه خوبیه نسبت به پناهنده ایرانی دیگه، ولی خودم احساس میکنم خب نسبت به اون خونه زندگی که تو تهران داشتم یا جای دیگه خیلی فاصله داره.
زندگی در ایران خوب بوده؟ برای یک خبرگزاری دولتی معتبر کار میکردی؟ چی شد که همه چی رو رها کردی اومدی اینجا؟
شرط خاصی پیش اومد بعد از انتخابات، من نتونستم بی‌تفاوت تو خونم بشینم. دیدم جوانایی اومدن مثل من، اومدن تو خیابونا شعار میدن و اعتراض میکنن، خونهای زیادی ریخته شد و این بود که منم تصمیم گرفتم مثل اونا بیام و یه طور دیگه با ماجرا کنار بیام و عکاسی کردم از این اتفاق و این ریسکو کردم و الانم که اومدم اینجا از ترس اینکه برم تو زندان شکنجه بشم. بعد از اونجایی هم که من دیدی داشتم کار میکردم رئیس سپاه بود، احساس میکنم خیلی وضعیتم بد میشه تو زندان. یه وثیقه خیلی گرون قیمت، من بابای من هیچ وقت همچین پولی نداره که بخواد برای من یه وثیقه خیلی زیادی بذاره. من کارمو بیشتر از این دوست داشتم که سالها تو زندان بمونم یا بخوام توی ایران توی شرایط خاص سانسور خبری بشن، به من نگن اینجا برو اونجا برو یا خونه نشینم بکنن. من تصمیم گرفتم که بیام و کار کنم، عکاسی کنم، اون چیزی که دوست دارم.
و تو هیچ وقت عکس خاصی رو منتشر کردی که به خاطرش بترسی از عاقبت زندان رفتن؟
خب عکس‌های زیادی از درگیری پس از انتخابات گرفتم و من به صورت آزاد با آژانس عکس سیپاپرس تو فرانسه کار می‌کردم و یکی از عکس‌های من رو مجله تایم بود، جلد مجله تایم چاپ شد، تو مجله نیوز ویک، فیگارو و خیلی جاهای دیگه عکس‌های من چاپ شده. خب من ترسیدم از اینکه دوستای خیلی نزدیک من دستگیر شدن و اونها هم داشتن بدون اسم برای خبرگزاری دیگه کار میکنن، ولی خب اونها گیر افتادن و من واقعا دوست نداشتم سرنوشت مثل اونها دچار بشه.
آیا امکان نداشت که در صورت بازداشتت خبرگزاری فارس ازت حمایت بکنه؟
نه اصلا، حتی میومدم و علیه من هم میشدن. اگر معلوم میشد که من مثلا عکسم رو تایم چاپ شده یا از نظر فارس جاسوس محسوب میشدم.
چه زمانی از ایران خارج شدی؟
من 28 مرداد از ایران خارج شدم. تو من خیلی صبر کردم و همونطوری گفتم خب اتفاق نمید. تا اون دیر صحنه آخر تو تهران موندم، ولی دیگه واقعا نتونستم صبر کنم. نزدیکترین دوستای من روزهای قبلش دستگیر شدن، غیب میشدن، هیچ خبری ازشون نبود و خب من نگران کرده بود.
تو نتونستی توی اعتراضات تیر و مرداد ماه ساکت بمونی و به قول خودت رفتی عکاسی کردی. چه احساسی داشتی 13 آبان، 16 آذر و روز عاشورا، زمانی که اینجا بودی و نمیتونستی دیگه عکاسی کنی؟
خب خیلی سخت بود، مخصوصا 13 آبان که اولین روزی بود که مثلا خب بعد از من که من اومدم درگیری شده بود تو ایران. خیلی دوست داشتم اونجا باشم چون میدونم هر عکاس یا فیلمبردار یا هر کسی میتونه تأثیری داشته باشه روی این قضیه. هر کدوم از این بچه‌هایی که از ایران اومدن بیرون تونستن خیلی تأثیر زیادی بزنن، که جون به نظر من جمهوری اسلامی کاری کرد با قشر خبرنگارا و عکاسا که مجبور بشن ایران ترک کنن، تن ندن به این همه شکنجه و وسوسه‌ای که اون قیمت.
و در قبال اون بهایی که دارین میپردازین اینه که از ثبت کردن تاریخ ایران محروم شدیم.
یکی از ناراحتی‌های من اینه که نمیتونم دیگه به این زودی ها به ایران برگردم. خب سخته برای من، الان دلم برای مثلا تخت جمشید تنگ شده، دلم برای مثلا شیراز، دلم برای مثلا مازندران، دلم برای اصفهان، برای همه اینجا تنگ شده، ولی میگن برای به دست آوردن چیزی باید چیز رو از دست بدی و من خاطر اینکه بتونم حقایق ایران رو ثبت بکنم و به دنیا نشون بدم، ایرانم رو از دست دادم، حضورم در ایران. خیلی برای من گرون تمام شده این قضیه.
رویا کریمی با یک پناهجوی ایرانی در ترکیه گفتگو میکرد. در تازه های جهان ورزش در اینجا از جمله از حبیب روشنزاده خواهیم شنید که چگونه تیم فوتبال بارسلون اسپانیا در بازی های رفت دور یک چهارم نهایی قهرمانان اروپا شانس آرسنال لندن برای راه یافتن به دور نیمه نهایی را کاهش داد.
دنیای ورزش. دو نماینده دیگر ایران در بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا چهارشنبه به میدان رفتند. سپاهان پیروز شد، استقلال مساوی کرد. تیم سپاهان در اصفهان تیم پاختکور ازبکستان را با 2 گل پشت سر گذاشت و با 5 امتیاز در رده سوم جدول گروه 3 قرار گرفت. الشباب عربستان با پیروزی 3-2 مقابل العین امارات 7 امتیازی و صدرنشین گروه شد. پاختکور با 6 امتیاز دوم است و العین پس از سپاهان در مکان 4 ایستاده با 4 امتیاز. اما استقلال در دوحه مرکز قطر نیز یک مساوی با ارزش به دست آورد و با تیم الغرافه 1-1 مساوی کرد. استقلال با 8 امتیاز پیشتاز گروه شد. الغرافه با 7، الاهلی عربستان با 6 و الجزیره امارات با 1 امتیاز دوم تا چهارمند. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا بارسلون در لندن آرسنال را متوقف کرد. اینتر میلان در خانه زسکای مسکو را شکست داد. تیم فوتبال مارسلون در بازی رفت از مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب در لندن با آرسنال 2-2 مساوی کرد. هر دو گل بارسلون را ابراهیموویچ، بازیکن سوئدی بوسنیایی تبار، ظرف 14 دقیقه وارد دروازه آرسنال کرد. پس از آن آرسنال 2 بار دروازه بارسلون را گشود تا از باخت در خانه نجات یابد و بازی 2-2 شود. دیشب در بازی دیگر تیم اینتر میلان در میلان با تکل دقیقه 65 میلیتو بازیکن آرژانتینی خود زسکای مسکو را شکست داد. بازی‌های برگشت لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در مرحله یک چهارم نهایی هفته آینده برگزار می‌شود. در آخرین رده‌بندی ماهانه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، تیم ملی فوتبال ایران چهار پله صعود کرد و در رده 63 جهانی قرار گرفت. در میان تیم‌های آسیایی، ایران بعد از استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و عربستان در مکان پنجم است. تیم ملی فوتبال اسپانیا همچنان شماره یک جهان است و تیم‌های برزیل و هلند دوم و سومند. و در مسابقات پینگ پونگ دختران دانش آموز جهان، تیم منتخب مدارس ایران از رویارویی با تیم دانش آموزان اسرائیل سر باز زد. این مسابقات در شهر برنو واقع در جمهوری چک جریان دارد. تیم منتخب مدارس دخترانه ایران پس از آنکه به دستور سرپرست خود از مسابقه با تیم پینگ پونگ دختران اسرائیل امتناع کرد، از سوی کمیته برگزاری مسابقات از دور رقابت‌ها اخراج شد. این کمیته تیم پسران دانش آموز ایران را نیز از دور بازی‌ها خارج ساخت.
پس از شنیدن خبرهای جهان ورزش از حبیب روشنزاده به پایان دومین مجله بامدادی می‌رسیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
دنبال خبر میگرده بهش به برمیگرده، هر کسی دنبال خبر میگرده، بهش بگینه عشق داره برمیگرده.
به رادیو فردا گوش میکنید. She a black widow, the fact is she dangerous. The first to put up a wall and stand tall. She broke in the sock, said she really wanna throw. She ain't having a crack, no matching, no blow. I'm asking, take me back. She laughing, but no matter. Got a one way ticket and she never coming back, never coming back. Nigga, run, be dast man. In bilit, yek tarafan. Baraye az, tu dur shodan. Rahayi az, band o qafas. Vaqti migam, yek tarafan. یعنی که برگشت نداره دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشماره ثانیه ها رو میشماره چیکی چیکی بوم چیک آ چیکی 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 بوم آ چیکی چیکی بوم چیک آ چیکی 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 بوم کشیده این صدا رو از یاد نبر هر جا اونو شنیدی باز یادت بیاد خوشبختی رفت یک سفر دور و دراز به چشم من ببین دیگه عش نداره فکر نبودنت با من خنده رو لب ها میاره عشقشون بردای من با خط آهن رو زنی من نگه رفتم تا عبد برگشتم و تو خب ببین چکی چکی بوم چک چکی 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 بوم چکی چکی بوم چک چکی 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 بوم چرخش چرخ تران گردونم گردونه رو تنهات میذارم و میرم تا بدونی تو قدرمو تا بدونی تو قدرمو
Tricky the way this chickie take over the room and hit me the way her hips then take over this dude and kill me the way I miss her but she over it too it's sticky the situation cause she leaving this fool and she packing a bag making a pass taking a train looking back I could have done a lot of things different what's the point of that we never really ever got along you're missing every call so long it's been so long you can't fall
همه بعد تو رنگی رو حالا بکش گل باره بعد رنگی رو حالا بکش بس دیگه دروغ نگو نگو هنوز دوستم داری ارزش خود دوستی حرف نزن تو هیچ کس رو دوست نداری دست من این بلیط یک طرف است برای از تو دور شدن رهایی از بند و قفس وقتی میگم یک طرف است یعنی که برگشت نداره دلم واسه ندیدنه ثانیه ها رو میشماره ثانیه ها رو میشماره چکی چکی بوم چک چکی 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 بوم چکی چکی بوم چک چکی 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 بوم
اینجا ایستگاه فرداست رادیو فردا
یکی از نان دیگه یکی از جنگ یکی از زندگی یکی از من
بالای دست تو گهواره بسازم.
دل پریشونت شدم بعد جوری باورت میشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست. همراه ما بمانید. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، کمردرد انواع گوناگون دارد. بعضی از آنها ظرف 2 تا 3 هفته به خودی خود از بین می روند. اما در مورد کمردرد و حتی سایر بیماری ها باید منطق عقل سلیم را به کار گرفت. درد طاقت فرسا، آسیب های جدی، تصادفات و غیره، البته که با استراحت و یا نرمش ممکن است بهتر نشوند. علائمی چون دشواری در ادرار کردن، از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع، تب، کم شدن وزن و حتی از دست دادن بخشی از حساسیت حس لامسه در پاها از جمله مواردی است که جدن پزشک می طلبد. اگر بیش از 55 سال سن دارید و حتی اگر 2 تا 3 هفته درمان خانگی بر یک کمردرد ساده اثر نکرده باشد، باز هم باید یک سره به سراغ پزشک معالجتان بروید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
باش میام دیدنت، شاخه ی گل باش میام چیدنت، وقتی بهار شد شتابون میام پیش تو مثل یه مجنون میام.
وای تو کجایی بهار اومده، چشمای نرگس خمار اومده، لحظه ی دیدار که نرگس شده دره ی قلبم چه کجه خوده. When the moon stars in the light I'm gonna wish to see you tonight, come serenade me, come and sing a song, you're gonna like it as I sing along. Esta noche hay luna llena y quiero ser la única flor que apareces tú, ven y cántame una canción de amor, me enamorarás con tu resplandor.
Esto que goftam dilam jun gereft, har chi ke sakht bud che asun gereft.
از تو که گفتم گل از گل شکو، هر گلی با گل فقط از تو گفت.
حال تو کجایی بهار اومده، چشمای نرگس خمار اومده، لحظه ی دیدار که نرگس شده دره ی قلبم چه کجه خوده.
فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اونا با امنیت کشورهای ما، با پیشرفت ملت‌های ما مخالفند، اما من مطمئن هستم که همه اونها در برابر ملت‌های منطقه به خصوص ملت افغانستان شکست خواهند خورد.
با توجه به محدودیت‌های اقتصادی که از زمان شاه به ارث رسیده بود و مشکلاتی رو که ما از زمان شاه داشتیم و بعد هم دوره سازندگی و دوره اصلاحات رو داشتیم که تا حدود 60-70% به اون خواستایی که داره جمهوری اسلامی بده.
بسیاری از این مشکلات منشأش قدرتمندان عالمند که یکی از اونها همین قضیه دولت جعلی صهیونیست است.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به گفته محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم، سال 88 سالی سرشار از پیروزی‌های بزرگ بود و سال 89 سال وفور نعمت خواهد بود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، میتوانید با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری با ما صفا کن، کمر باری کمر باری که من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری با ما صفا کن، کمر باری. الهی ما ندین، الهی ما ندین، دل خانه تو تا بلبل باشی و دلانه تو، کمر باری کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه تو، کمر باری کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری با ما صفا کن، کمر باری. تو شاخ پرگلی، تو شاخ پرگلی، من برگ زردم، تو شور خنده ای، من آه سردم، کمر باری تو خورشیدی و من، تو خورشیدی و من، سیاره تو، من را بگذار و تا دورت بگردم، کمر باری کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری با ما صفا کن، کمر باری. کسی که عاشق است، کسی که عاشق است، از جان نترسد که عشق از کنده و زندان نترسد، کمر باری دل عاشق مثال، دل عاشق مثال، گرگ پشت است که گرگ از هیه چوپان نترسد، کمر باری کمر باری که من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری با ما صفا کن، کمر باری.
رادیو فردا.
چقدر سخته ولی بیرونی آسونه، منو ببر